بهشت و دوزخ. اصل مکافات و مجازات در جمیع ادیان الهی برقرار است و بدون آن، چنان که قبلا اشاره کردیم، نظام اجتماع برهم می خورد و هرج و مرج رخ می دهد و ترقی عالم انسانی متوقف می گردد. اما به واسطه قلت استعداد مردم زمانه، پیغمبران خدا زندگی جاودانی و بقای روح و وجود مکافات و مجازات را در قالب تمثیلاتی که امروز به نظر کودکانه می آید بیان می فرمودند. مثلا هم در تورات و هم در قرآن خلقت آدم را چنین آوردند که خدا اول گل آدم را از خاک زمین سرشت، سپس روح حیات در او دمید و آدم خاکی زنده شد. بشر عامی و ساده با این تشبیه محسوس و مفهوم بیاموخت که جسم ما گلی بی جان است و دستخوش آفات بی پایان. اما آنچه در ماست از خداست که خاک را جان بخشید و او را سرآمد مخلوقات کرد و چون خدا باقی است، روح انسانی نیز که پرداخته اوست باقی خواهد بود و در عالم بقا مجازات و مکافات عمل خیش را خواهد دید. پس باز آن مطالب در قالب تمثیلات آسان بیان شده که خدا ترسی را در دلها بنشاند و مردمان پرخاشجوی وحشی را از راه بیم و امید به تقوا و پارسایی بکشاند. پیغمبران مربیان نوع انسانند و معلم دانا کسی است که درس خود را به نحوی بیان کند که قابل فهم شاگردان خود باشد. حال ملاحظه فرمایید، مردمانی که 4000 سال یا 2000 سال پیش می زیستند در چه درجه از فهم و شعور بودند و چه تمدنی داشتند؟ مردمی بودند که جز زندگی این جهان و محسوسات نمی شناختند و هرچه می شنیدند لابد قرار بود در قالب تمثیلاتی محسوس بیان شود. در انجیل جهنمی تصویر شد که در آن آتش سوزان و گریه و فشار دندان بود. اسلام در میان قبائل وحشی و بدوی در بیابان خشک عربستان ظاهر شد. اعراب جاهلی در عین توحش بودند، دائما با یکدیگر می جنگیدند، چپاول و غارت می کردند. در چنین زمین مربی آسمانی یعنی پیغمبر به مردم پرخاشگر بهشتی را وعده داده که در آن پر از چیزهایی است که آرزویش را داشتند، ولی در ریگزار بی آب و علف عربستان موجود نبود، یعنی جایی که در آن حوض کوثر و چشمه سلسبیل است، درختان سرسبز و پرسایه است، جوی روان از شیر و عسل و شراب ناب است. در نظر بهائیان، تصویری که کتب مقدسه ادیان از بهشت و جهنم پیش دیدگان مؤمنان نهادند، چیزی جز تمثیلاتی برای مردمانی نابالغ نیست و به همان نحو که پدر و مادرها قصه ها و افسانه هایی برای کودکان می سازند تا نتیجه اخلاقی از آن بگیرند، پیامبران نیز برای هدایت مردم زمان تمثیلاتی را عنوان کردند. اما در این دور که فکر و فهم بشر بالا رفته و عدد اشخاص درس خوانده افزایش یافته، این گونه تمثیلات که مناسب زمانهای پیشین بود نه لازم است و نه مفید و قابل قبول. چنانچه در فصل پیش ملاحظه فرمودید، حضرت بهاءالله چنین توضیح فرموده که روح انسانی پس از جدایی از جسد در عوالم بی‌نهایت الهی در ترقی خواهد بود و آنچه در این عالم از او سرزده سبب خواهد شد که درجه ترقیش در آن عالم متناسب با اعمالش باشد. اگر کارهای نیکش زیاد باشد، به همان نسبت به درجه بالا رسیده و از همان درجه ترقیاتش را در عوالم بی انتهای الهی شروع می کند. بهشت بهایان جنت رضای الهی است و دوزخ محرومیت از قربیت درگاه حق، و این مجازات و مکافات عمل در عالم بعد است. هرچند ما جهان دیگر را به چشم ظاهری نمی بینیم، باز باید استعدادات روحانی خیش را در این عالم پرورش دهیم تا روح ما بعد از صعود به عالم بالا دچار نقص نباشد و بتواند از مدارج بالاتری به سیر ابدی خیش ادامه دهد، نه آنکه با بال شکسته قصد پرواز به عرصه سی مرغ نماید. در عالم جنین در رحم مادر، طفل به چشم احتیاج ندارد، به دست و پا نیازی ندارد، اما اگر در آن عالم جنین به پرورش چشم نپردازد، وقت تولد در این عالم کور مادرزاد است و این کوری جهنم اوست. اما چون پرورش کامل یافت، به زندگی این جهان با سلامت کامل وارد خواهد شد و این بهشت اوست. ما به این جهان آمده ایم که پر و بال روحانی برویانیم تا بتوانیم به قله ارتفاع عشق پرواز کنیم و در آشیان ابدی رحمانی خیش مقر گیریم. بهائیان رابطه خود را با عزیزانی که از بند این جهان آزاد شده اند محفوظ می دانند و برای ارتقاء آنان دعا و مناجات های بسیار دارند که نمونه ای از آن را در خاتمه این مقال درج می کنیم. پروردگارا، این جانهای پاک سوی تو شتافتند و از جوی تو نوشیدند و آرزوی روی تو نمودند. این تشنگان را در دریای غفران غوطه ده و این مشتاقان را به لقای خود فائز و خرسند فرما. پروانه های شمع تو اند و آرزومند جمع و انجمن تو. آنچه آرزوی دل و جان است شایان و رایگان فرما.